أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو تا مسئله در این مسئله باقی مونده است و از رو بخوانیم. می فرماید و ان کان عالمن او کان العامل و عالمن دون المالک. مضاربه ای کردند و می دانند که مضاربه باطلی، هر دو می دانم. یا این که عامل می داند مالک نمی داند. و دیروز عرض کردم این که بعضی گفتن اگر بدان قصد جد از او سر نمی زند، نه، معمولا مردم معامله باطل می کنند، قصد جدم از اونها سر می زنند. حالا اگر هر دو عالمند یا عامله عالمه به این که مضاربه باطله، می فرمایند که فلا اجرت له، اجرتی برای عامل نیست و همه ربح مال مالک، اما همه ربح مال مالک برای اینکه ربح تابع مال، مال رأس المال مال مالک بوده، پس حالا ربح هم مال مالک. اما اون عامله چیز نباید بگیره برای خاطر این که تفویت کرده است عملش رو، دانسته کار بیجا کرده است، و چون دانسته کار بیجا کرده است پس نمیتونیم بگیم که این آقا اجرت المس میبره. در این باره خیلی حرف زدن، البته متاسفانه مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی که اینجا تقریر نوشتن خیلی کوتاه اومدن، و همینطور که مرحوم سید گفتن یا امضا کردن یا یه حاشیه منهو زدند و رفتن. اما اصل مسئله مثل در جواهر، مسئله را متعرضن، قدما متعرضن، متأخرین متعرضن، من جمله صاحب جواهر متعرضه، و اینا سختشونه این که بگن این آقای عامل هیچی. هر دو میدونن. حالا یه دفعه اون مالکه نمیدونه، اون عامله میدونه یه معنا، اما هر دو میدانن دارن کار بی جا میکنن، مضاربه فاسده. حالا یه ربحی پیدا شد، بگیم همش مال مالک. اگه تو چا افتادن باشه هر دو خودشون را تو چا انداختن، اگر هم چا نیفتادن باشه هر دو خودشون را تو چا ننداختن. اما به صرف این که رأس المال مال اونه پس بگیم که ربح تابع اونه، سختشونه ای رو بگن، گرچه فقه اقتضا همین رو میکنه، و چون که سختشونه لذا در مقام توجیهند که دو تا توجیهش رو مرحوم سید اینجا آوردن. خب میگهد نه، خب همین حرفه، میگهد که عالمن کار بیجا کرده هیچی. حالا ببینید ببینید صبر بکنید ببینید به کجا میرسه. بذارید عبارت بخونید، توجه کنید آقا، توجه کنید. چرا دیگه توجه کنید؟ و این کانا عالمین آکان العامل و عالمن دون المالک فلا اجرت له. این مضاربه که باطل بوده، اجرت المسما نداره و اجرت المثل هم نداره، برای این که خودش خودشو جا انداخته. فلا اجرت له. چرا؟ لاقدامه علی العمل مع علمه به عدم صحت المعامله. خودش به دست خودش خودش رو چا انداخت، بنابراین اجرت المثل هم نداره. خب این تا اینجا گفته شده، مرحوم محقق هم در شرایع فرمودند، اما فقه هم همین رو اقتضا میکنه. اما مشکلشونه که بگن این سود کلان همش مال مالک، مالکی که میدونسته مضاربه باطله. اون وقت بعضی ها گفتن که مضاربه باطله، این جعاله است. پس وقتی جعاله شد همون اجرت المثل رو میبره. می فرماین که و ربما یحتمل فی صورت علم هما انهو یستحق حصته من الربح لا من باب المضاربه بل من باب الجعاله. خب مرحوم صاحب جواهر میگه بابا این جعاله نکرده، این مضاربه کرده. ما وقع یبطل و ما لم یقصد، شما بخواید گردن بذاری اصلا جعاله‌ای تو کار نبوده. مرحوم سیدم همین را میفرماین و میفرماین و فیه ان المفروض عدم قصد الجعاله. وقتی جعاله نیست چجوری شما میخواید گردنش بذارید؟ پس جعاله‌ای که بعضی گفتند نه نمیشه، بعضی دیگه از این راه جلو اومدن گفتن که چون این آقا قصد کرده است این که چیز ببره، پس بنابراین اجرت المثل میبره. مرحوم سید میگن این وجه داره، اما اقوا اینه که این بچه هم بی خوده. کما انه ربما یحتمل استحقاقه اجرت المثل اذا اعتقد انه یستحقها. اگه اعتقادش اینه همین مضاربه باطل، اعتقادش اینه که این اجرت میبرد، گفته اجرت المثل میبره. بذارید من عبارت معنا کنم، بعد شما ایراد کنید دیگه، بعد ایراد کنید دیگه. گفته که این آقا عالمه به این که مضاربه باطله، اما عقیده اینه که مضاربه باطل، حالا بالاخره این حقشو میبره. حالا اون گفته اجرت المسما نه، اجرت المثل میبره، اون اعتقادش کار میکنه. کما انه ربما یحتمل استحقاقه اجرت المثل اذا اعتقد انه یستحقها، استحقاق این اجرت المصر را دارد. مع الفساد مرحوم سید می فرمایند ولهو، عبارت معنا کنم، مرحوم سید می فرماید ولهو وجهون، این حرف وجه داره، و این کان الاقوا خلافه. حالا وجهش چی؟ این آقا عقیده داره این مضاربه درسته، این مضاربه باطله، اما عقیده داره روی این مضاربه باطل اجرت داره. اون آقا گفته که همین عقیده کار بکنه، این عمل مجانی نیست. حالا که عمل مجانی نیست، پس اجرت المسما که نه، پس اجرت المیز آری. این بچه‌شه. خب مرحوم سید میگن چه وجهیه؟ برای اینکه عقیده اون بخواد اجرت درست بکند این نمیتواند، برای خاطر اینکه مضاربه که نبوده، پس بنابراین این رب هم تابع ملک رأس المال، مال مالکه، پس همش مال او. این آقا هم اقدام کرده بر عمل باطل، هیچی. ازا می فرمان ول اقوا خلافه، اقوا اینه که عقیده این نمی تواند فقه درست بکنه. این خلاصه حرفه، حرفی که هست اینا نی، این قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، اون قاعده میگه که این اجرت المسما داره. و این آقا مضاربه باطل کرده، هر دوشون میدونستن. یه دفعه عامل فقط میدونه، مالک نمیدونه، مالک تو چاه انداخته، حالا اون یه حرفی. اما اگر هر دو بدونند، خب اون چه بر مضاربه صحیح باره، بر مضاربه فاسد هم باره، به قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اما این غیر از اون دوتا حرفیش که یکی برگرده به جعاله، یکی برگرده به این که قصد این میتونه کار بکنه. اون وقت بگیم که اگر هر دوشون عالمند، یا حتی اگر عالمه اما اون مالک جاهله، قاعده ما یزمن به صحیحه، بگید که اینها این ربح ها باید قسمت بکنن به همون قراردادی که کردن. نه دیگه، برای اینکه مالا یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، معناش این است که ما یترتب علی الصحیحه یترتب علی الفاسد، یترتب بر این بوده، حالا یترتب بر این اجرت المسما نه اجرت المثل. یه حرف هم دیروز داشتند، می فرمودن که این عامله، این مالکه مسلط کرده است عامل را بر مال، لا علاوه چه این که ولا مضاربه باطله، اما علاوه چه مجان نه. دیروز مرحوم سید این جمله را داشتند، می فرمودن که گرچه خود خودشون قبول نداشتن، اما می گفتیم خیلی جمله رسا و جمله خوبیه. لأن المالک سلطه علی الانفاق مجانن. اونجا می گفتن پس بنابراین اگر پول رو در مسافرت خرج کرده باشه طوری نی از ره بر می داره. همون حرف اینجا هم میام، اگر مالک می دونه این مضاربه باطله، این عامل را مسلط بر مال کرده، لا علی سبیل مجان بلکه علی سبیل اجرت المسما، و چون که خود این مالک این کار رو کرده، پس در حقیقت به این گفته ولا باطل، اما من یه مقدار پول به تو میدم مجانم. این هم حرف خوبیه. بنابراین چرا دیگه اگر قبول کردید که مجبورید بگی. بنابراین این فرمایش مرحوم سید که بالاخره رسیدن به اینجا که فرمودن این عامل هیچی، باید بگیم نه، این عامله چیز داره، همون اجرت المسما را به دو وجه، یکی قاعده مالا یزمن به فاسده، این قرار داد باطله، قاعده ما یزمن به صحیحه میگه علی طبق صحت باید عمل بشه. دلیل دومم این که این آقای مالکه مسلط کرده است این عامل را بر مال که نصف مالشو برداره، چون میدانسته مضاربه باطله. این دوتا دلیل خیال میکنم که مجبور میکنه مرحوم سید را که بگند، گرچه عرض کردم این حرف مرحوم سید مشهور میان اصحابه، صاحب جواهرم فرمودن اون جعاله و اون بچی که ایشون گفتن اگه عقیده داشته باشه نپذیرفتند و مشهوره، اما روز اول میگفتم که این مشهورا بعض اوقات با عرف نمیسازه و وقتی نساخ یا باید بگیم بنای عرف برای اینه که باید اینجور عمل بشه ردعی اشاره نشده پس امضا، و یا باید یه چیزی براش درست بکنیم و ما همینجور بگیم فقه ما اینجور اقتضا میکنه، پس بنابراین الان 10 میلیون ربح، 10 میلیون بده به این مالک متقلب حق بازی که میداند این باطله، و سر اون آقا بی کلا اگر متقلبن هر دو هستن، اگر بی فقهن هر دو هستن، و بالاخره اگر اقدام کردن هر دو اقدام کردن، نمیشه که ما بگیم 10 میلیون مال مالک دون العامل. و این دو بچه که عرض کردم ظاهرا دو بچه خوبی باشه، بله ظاهر شما هم میپسندید. هازا کلو اگر ربحی تو کار باشه، حالا اگر اصلا ربحی تو کار نیم، یه مضاربه باطلی کردند و ربحی در کار نیم. خب اصل مال امانت پیشینه، برای اینکه بالاخره آقای مالک پول داده به این، قاعده علی ید ما قدر حتی تو عدی دست رو میشنسه، و این پول امانته. ربحی هم که در کار نیست، پس باید پول را رد کنه به آقای مالک. حالا یک سال کار کرده اما ربحی به دست نیورده، آیا این خسارت یک سال اینا مالکه باید جبران کنه یا نه؟ خب نه. چرا نه؟ برای خاطر اینکه اگر مضارب صحیح هم بود نه، مثلا 10 میلیون داد به یک کسی گفت مضاربه کن، یک سال این طرف و اون طرف زد هیچ استفاده نکرد، خب این خسارت عمل او هیچی، بله مال را باید بدید به او. بله اون که حالا اینه، بله اگر از اصل مال برداشته باشه، نه اینکه این خود این مضاربه رأس المال خسارت کرده باشه، دیگه معلومه اون خسارت از چون ید امانیست از اصل مال میره. و اما که اینا مرحوم سید متعرض نیستن، اینجا به وضوح باقی گذاشتن. خب ده میلیون هم پیش اون بوده دیگه، این مسلمه اصلا معنای مضاربه همینه، معنای مضاربه همینه دیگه، کار به مضاربه صحیحش هم همینه، مضاربه صحیح هم همینه، 10 میلیون داده به یک کسی مضاربه صحیح، مضاربه درست، نه مضاربه باطلی که الان بحث ما. و یک سال این آقا کار کرده زحمت کشیده هیچی پیدا نشده، خب حالا هیچی پیدا نشده ما بگیم حالا که هیچی پیدا نشده از این رأس المال او برداره؟ خب نه. چرا نه؟ برای اینکه اون پول سود نکرده، اون آقام عملش سود نکرده، مثل این که برای خودش یک سال کار کرده هیچی به دست نیورده. خب چجور یک سال اونجا کار کرده هیچی به جا نیورده، خدا باید بهش بده؟ خب اینجا هم خدا باید بهش بده در مضاربه صحیح، این مسلمه پیش اصحابه، حرفی نداریم. بله در مضاربه صحیح اگه از رأس المال بره، یک سال کار کرد و خرج مثلا مغازه داد، نمیدونم شاگرد خرج داد، از روی این مغازه بنا بوده که بخوره، حقشو مثلا روزه در ماه سال 1000 تومان برداشت، و حالی که میخواد بده 100 میلیون شده 90 میلیون، اینجا مالک باید جبران کنه، برای اینکه ید امانی بوده، این پول تلف شده. و اما اگر 100 میلیون الان 100 میلیونه، این آقا بگه که من 10 میلیون میخوام برای کارم بردارم، این مسلم نه، این اصلا خلاف مقتضای خود مضاربه. خب یاز من به صحیحه میگم دیگه. نه بابا اصلا مضاربه همینه، مضاربه همینه که اگر ریب کردند بینه هما، اگر هم ریب نکردند هیچی، و اما اگر ریب نکردند ضرر کردند، ضرر از اصل مال میره، که این را عرف هم قبول نداره، معمولا اینایی که مضاربه میکنن اگر ضرر کرده باشن از اصل مال نه، اما فقه ما این را اقضا میکنه، مسلمه پیش اصحابه که اگه ضرر کردند از رأس المال برداشته میشه. و اما حالا ما بخوایم به این عامله بگیم که ماه 100 هزار تومان از پول بردار، ما بقیه پول رو بده، این دیگه وجه نداره در مضاربه صحیح. همین رو مرحوم سید در مضاربه فاسد میگند و بچش هم همین رو میفرمایند، میفرمایند که هازا کلو ازا حسل ربحون ولا قلیلا، اینا بود که گفتی که ما دو تا دلیل آوردیم و اون این که این آقای عامل حجت المسمى برمی‌داره. و اما مع عدم حصول الربح، یک سال کار کرد و هیچی، فاستحقاق العامل الاجره ولو مع الجهل مشکلون. نه اصلا نباید بگن مشکلون، برای اینکه قطعیون، هیچ حرفی توش نیست. چرا مشکلون؟ لاقدامهی علا عدم العوض لعملهی مع عدم حصول ربح. اصلا معنای مضاربه اینه که اقدام میکنه بر این که عملش هدر بره اگر ربحی شد برداره، اگر ربحی نشد هیچی. لذا این جمله مرحوم سید خیلی بی لطفیه، باید بگن که فاستحقاق العامل الاجره ولو مع الجهل استحقاق لیست، مسلم لیست، نه مشکلون. چرا؟ لاقدامهی علی عدم العوض لعملهی مع عدم حصول ربح. در مضاربه صحیحش همینه، مضاربه فاسدش به طریق اولا که این آقا عملی داده در راه مضاربه، و این عمل در راه مضاربه اینه اگر ربح باشد در مقابل عمل برداشت میکنه، اگر ربحی نباشد عملش به هدر. چنانچه پول اون قدرت خریدش کم میشه، 100 میلیون داده، این یک سال 100 میلیون پیش ای بوده و حالا که میخواد بده قدرت خرید 90 میلیون شده هیچی. چرا؟ برای اینکه طبع مضاربه اختزا میکند، اگر رب اومد این مالک نصفش رو برمیداره، رب نیمد هیچی. لذا دلیل مرحوم سید بسیار بجاست، طبع قضیه اختزا می کند، چه مضاربه فاسد چه مضاربه صحیح. و این جمله مشکلون اصلا باید در کلام مرحوم سید نباشد. نه رو مبنا خودشون، مبنا خودشون دلیل آوردن، دلیل آوردن خودشون، خودشون دلیل آوردن، دلیل رساست. لاقدامهی علی عدم العوض لعملهی مع عدم حصول الرب، این دلیل مرحوم سیده. میگم آقا این دلیل بسیار دلیل آقایی، پس بنابراین هیچ اشکالی تو مسئله نی که آقای عامل مثل آقای مالک هیچی، عمل او از بین رفته، قدرت خرید پول او از بین رفته، نه او میتونه بگه قدرت خرید من رو بده، نه او میتونه بگه اجرت عمل من رو بده. و علا این و علا هازا نمیدونم به کجا میخوره، مطلب تا اینجا صافه، مطلب تا اینجا خوبه. میفرمایند و علا هازا که ما گفتیم که این آقا ربحی نمیبره، برای اینکه گفت مشکله، اما دلیلو که آوردن دیگه در حقیقت میگه مشکل نیست. اول ولا فرمودن مشکله، اما دلیل که آوردن یعنی نه مشکل نیست و حقی نداره. و علا هازا و فی صورت حصولهی ایزن یستحق و اقل الامرن. اگر ربحی، این مسئله مستقله برای خودش، مربوطه به اون قبلی، و اون اینه که خوب حالا این آقا اگه بناس ربحی ببره اجرت المسمى میبره یا اجرت المثل؟ میفرماید اقل الامرن. چرا؟ برای این که اگر مضاربه باطل و هیچی اجرت المثله، اگرم مضاربه صحیح و با اون حرفایی که زدیم اجرت المسمى، اما اقل الامرین به این معنا که میسنجیم اگر اجرت المثل بیشتره، اجرت المسما میبره. اگر اجرت المسما بیشتره، اجرت المثل میبره. این به چه دلیل؟ ظاهرا با هیچ وجهی نمیشه درستش کرد. و اینو متعرضم نشدن مرحوم صاحب جواهرم ندارن، دیگرانم ندارن. و علی هذا ففی صورت حصول ری دیگه نمیگم، دیگه خواه ناخواه باید از اون حرفای قبلی استفاده بکنیم. اجرت المثل، نه اجرت المسما. ما گفتیم اجرت المسما، مرحوم سید فرمودن اجرت المثل. انصافا چون مسئله برای ما طلبه هایی که نبوده، مسئله فرعیه، عبارات خیلی نارساس. اما حالا نارسایی هست اینجا دیگه. لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه، پس بنابراین این مضاربه هم که باطل بوده، پس اجرت المثل نه اجرت المسما. بعد میبینن که بعد میبینن نمیشه درستش کرد و سرتاپای مسئله پیششون راسی اشکال داره. می فرمایند و مراعات الاحتیاط فی هازا و بعض صور المتقدمه اولا. دیگه همه رو به قولیشون ریختن به هم. بیاندا از اول تا آخر تمام این مسئله هیچی، بیان بشینن احتیاط کنن. و این احتیاط در اینجا اگر فرموده بودن و صلح بکنن، و الا احتیاط چجوری احتیاط بکنن؟ برای این که در حق الناس، در حق الناس که نمیشه احتیاط بکنیم، الا این که هر کجا شک بکنیم مالک بیشتر اونوره یا عامل، بگیم مالک. هر کجا شک بکنیم عامل بیشتر اونوره یا مالک، بگیم عامل. و بهترین راه اینه که باید فرموده باشن اگر میخوان یه احتیاط مستحبی بکنن، احتیاطای اینجا باید برگرده به صلح، بشینن با هم مصالحه بکنن. از اول مسئله تا آخر مسئله صلح بیاد جلو و بالاخره با هم بسازند. اونجا که ربح هست یه مقدار بدن، اونجا که ربح نیست یه مقدار از سرمایه بدن، و بالاخره نه قانون عدل و انصاف از اول تا آخر مراعات بشه. آخه بعض اوقات هم به عکسه، میخواد این مثلا اجرت المسما برداره و یه ضرر حسابی برای مالکه. خب پس احتیاط چیه؟ بر نداره. بعض اوقات اگر اون مالکه میگه اجرت المس بردار، خیلی ضرر برای مالکه، مثلا 100 میلیون ربحه. بنابراین بعض اوقات اگر بخوایم احتیاط بکنیم، باید طرف مالک رو بگیریم، بعض اوقات طرف عامل رو بگیریم و یه جا پیدا کنیم که مثل اقل و اکثر باشه، که نمیدونیم تسویات اربعه یه مرتبه واجب یا سه مرتبه بگیم احتیاط کن، یعنی سه مرتبه بخون. نمیشه این احتیاط در حق و ناس اینجوری. لذا اصلا احتیاط در حق و ناس نمیشه جوری که مثل اون اقل و اکثر ارتباطی. اون وقت در حق و ناس، یعنی در اختلاف ها، در حق و ناس، در اختلاف ها قاضی هیچ وقت احتیاط نمیکنه. اون چه هست تصالح میکنه. خود این دو نفرم اگر بخوان باید تصالح بکنن و الا اگر بخوان احتیاط بکنن بعض اوقات نمیشه احتیاط، برای اینکه مثلا 100 میلیون رو میده به آقای مالک، به آقای مالک سر خود این بیکارمونه یا به عکس و واقعا نفس الامر این یا نه نمیدونم. احتیاط معناش اینه که اگر احتیاط کردم حتما واقع رو آوردم و در تنازوهای حق و ناسی احتیاط ممکن نیست، یعنی ما یقین کنیم که واقع اومد. وقت پس بنابراین احتیاط که نه چی تصالح، و چون که مسئله رو صافش کردن اما در ذهن مبارکشون چیزی بوده تصالح اولایی مثل احتیاط مستحبی خوبه با هم بشینن تصالح رو کنن.
استحقاق رو ما میدونیم استحقاق هست، منتها به نظر مستمع یا به نظر اسم نمیدونیم، دلیلمون هم چیزی جز اذن نیست، اذن هم دلیل لطفی است، قدر مسلمش همون قدرت و نسبه.
تو میگه احتیاط نیست،
احتیاط میکنن میگن احتیاط نیست که به این عامل قدرت و مسمع بده.
خب ممکنه واقعا قدرت و نسب بخواد
چی؟
واقعا قدرت و نسب بخواد نه قدرت و مسمع.
به هر کدوم زیادتره،
هر کم زیادتره بازم همینطور ممکنه حقش بشه، ممکنه حقش بشه. قاعده در احتیاط چه احتیاط مستحبی چه احتیاط واجب اینه که باید وقتی احتیاط میکنه واقع آورده باشه. این قاعده کلی در فقه ما، چه در باب عبادات چه در باب معاملات، و در باب حق الناس اونجا که تنازع خارجی باشد احتیاط ممکن نی، و چون احتیاط ممکن نی به جای احتیاط اگر بخوان واقع بیاد باید تصالح بکنن. خب اگر مثلا نمیدونه که واقع نفس الام این مالکه چیزی میبره یا نه، عامله چیزی میبره یا نه، میشینن با هم تصالح میکنن، وقتی تصالح کردن واقع رو به دست میارن. معنی تصالح این است که من ولو 50,000 تومان از تو میخوام اما صلح میکنم، به صلح میکنم مثلا به 40,000 تومان. خب واقع نفس الام اومد با تصالح اومد، پس بنابراین فرمایش مرحوم سید مرادشون هم همینه، عبارت نارسا. این که می فرماین که چون مسئله مشکل سر تا پاش پس مراعات احتیاط اولا، یعنی مراعات تصالح اولا، و الا احتیاط به اون معنای فقهی احتیاط نمیشود کرد. یه حرفی هست در مسئله این بعد مباحثه فردامون 13 تا مسئله راجع به تنازعها مربوط به قضاست، چنانچه اگر یادتون باشه در باب اجاره هم 13 تا مسئله ایشون راجع به تنازع آوردند و اونجا میگفتیم مربوط به مسئله ایمانی، این مسائل مربوط به قضا و شهاداته، اینجا هم باز همین جور کردن و معمولا هم تکراره، یعنی اون چه در باب اجاره فرمودن هم مسئلهش رو عنوان کردن هم دلیلش همونه، و اگر راستی یک کسی دقت در اون 13 تا مسئله باب اجاره بکنه میبیند که از نظر خود فرع و از نظر دلیل یه تکراریه. خب حقش اینه نخونیم، اما از اون طرف هم چون مسائل شیرینیه مربوط به قضا و شهاداته و معمولا هم شماها قضا و شهادات نخوندید، لذا اون 13 تا مسئله که گفتیم 13 تا مسئله باز تکرار میکنیم و در تکرارش هم فائده هست مسلم. بنابراین فردا مسئله 29مون راجع به قضا و شهاداته.
چه رو نو؟ چه رو نو؟